بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. على عطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. بحث ما در محور سوم زیارت عاشورا بود، ترجمه میکردیم این محور رو و از آنجا که این مقطع رو به این بحث اختصاص دادم که شروع زیارت عاشورا با ذکر الله اکبر است و ختمش به سجده و با ذکر اللهم لك الحمد حمد الشاکرین و این تجلی هو الاول و الاخر و الباطن و الظاهر هست، اشاره به این مطلب که زیارت عاشورا دارای یک ماهیت توحیدی است و از آنجا که زیارت عاشورا ترجمان واقعه عاشوراست، واقعه عاشورا هم دارای یک ماهیت توحیدی است. قدری لازم بود که راجع به این مطلب توضیح بدم، اینکه گفته می شود زیارت واقعه عاشورا دارای یک ماهیت توحیدی است به چه معنایی هست. برای تبیین این مطلب لازم شد دو مقدمه ذکر بکنیم. مقدمه اول رو بیان کردم که پیوند بین وجود نازنین حضرت سید الشهدا و حضرت ختم مرتبت رسالت پناهی پیامبر عظیم الشأن اسلام است. بین این دو وجود پیوند وجود دارد و عالی ترین چیزی که این پیوند رو مطرح می کند همون روایت مشهور است که شاید بارها با همین روایت شما سینه هم زدید. قال رسول الله حسینون منی و انا من حسین. این پیوند بین امام حسین و حضرت پیامبر عظیم الشأن اسلام. بحثش گذشته. مقدمه دوم دارای سه بخشه. بخش اولش رو در جلسه گذشته بیان کردم تحت عنوان اینکه هر حرکتی یک هدف دارد و منافع متعدد. در واقع عاشورا اون چه که ذکر شده از حتی از لسان خود سید الشهدا به مراسم ظهور رسیده بحث منافع هدف حرکت بوده. اگر امام فرموده من حرکت کردم برای اصلاح در دین جدم، اگر شهادت من موجب بقاء دین است، اگر ظلم ستیزی را مطرح کرده، اگر همه این مباحث را مطرح کرده، اینها همه منافع قیام سید الشهدا هستند نه هدف. عمده دلیل این است که اگر هدف این بود، چون هدف به تحقق نرسیده، از سید الشهدا در واقع عاشورا دچار چی شده؟ شکست شده. و حالی که همه ما میگیم امام پیروز است، بنابراین هدف قید اون چیزی است که تا به حال ترسیم شده. بحث این در جلسه گذشته بیان شد. اما مقدمه دوم برای که بگیم این هدف چیه؟ مقدمه دوم این است که یک سیر اجمالی در مراتب مختلف زندگی سید الشهدا که بشه میبینیم یه خطی ترسیم شده و امام علیه السلام در واقع عاشورا مترصد است که این خط ترسیم شده رو به منصه ظهور برسونه، اون رو متجلی بکنه. من به مواردی از زندگانی حضرت اشاره میکنم تا این بخش دوم از مقدمه دوم رو امروز اگر خدا بخواهد انجامش بدیم. چه خطی در زندگی حضرت سید الشهدا ترسیم شده و امام در طول نهضت مترصد تحقق و تجلی دادن همین مرتبه هست. او خط ترسیم شده رو دقت بفرمایید. در تاریخ داریم، در روایت هم داریم. این که میگم تاریخ و روایت، اهل بیت، خود پیغمبر و ذوات مقدسه معصومی تنها شخصیت هایی هستند که هم هویت دینی دارن هم هویت تاریخی دارن. بقیه پیامبران تنها چیزی که هست هویت دینی است، در تاریخ چیزی از اونها ذکر نشده، اصلا تاریخ با اونها شکل نگرفته است. شما اگر راجع به حضرت موسی مطلبی میخواهید باید به متن قرآن مراجعه بکنید. اگر حتی راجع به حضرت عیسی مطلبی میخواهید باید به متن قرآن مراجعه بکنید. شما در تاریخ بیان روشنی از حضرت عیسی ندارید، به هر تاریخی که بخواهید رجوع بکنید. اگر راجع به حضرت یوسف سلام الله علیه چیزی بخواهید باید به متن قرآن رجوع بکنید و متون روایی ما، چیزی در تاریخ راجع به ذوات مقدسه نیست. اما اگر راجع به پیغمبر ختمی مرتبت مطلبی بخواهید هم میتوانید به قرآن مراجعه بکنید هم میتوانید به تاریخ مراجعه بکنید. پیغمبر از زمان ولادتش تاریخ برای شکل گرفته تا زمان رحلتش و بعد از اون مقطع جانشینی و بعد از اون مقطع هر یک از امامان. بنابراین پیغمبر دارای هویت تاریخی و هویت دینی هر دو هست. این مزیت پیامبر اسلامه. در تاریخی مطلب آمده، در روایت هم آمده. پیغمبر یه روزی امام حسن و امام حسین در آغوش گرفتن، بر فراز منبر نشستن، طی ذکر کلماتی این مطلب رو فرمودن: قد اخبرن جبرئیل ان ولدی هازا مقتول به سم. اشاره کردن به امام مجتبی علیه السلام و بعد فرمودن که جبرئیل به من خبر داد که این پسر من به وسیله سم کشته می شود. والآخر شهید مزرج به دم. و این دیگری در حالی که اشاره به حضرت حسین می کردن فرمودن این کشته شمشیر است، مزرج به دم، در حالی که بدنش به خونش رنگین خواهد شد. بعد امام علیه السلام، پیغمبر علیه صلوات الله و سلام علیه در حق فرزندشون دعا کردن: خدایا این شهادت رو بر فرزند من مبارک گردان، او را از سادات شهدا قرار بده، سید الشهدا. به کشنده او و کسی که او را یاری نکند برکت نده، کشنده او را در درک اسفل آتش جهنم سپنا بده. مردم شروع کردن به گریه کردن. پیغمبر فرمودن: ایها الناس اتبکونه؟ برای حسین من امروز گریه میکنید؟ ولا تنصرونه؟ فردا یاریش نمی کنید؟ این خطیست که پیغمبر ترسیم کردن، شهادت حسین ابن علی. حسین ابن علی بین 3 تا 4 سنش. اولین مورد. مورد بعد عرض کردیم امام وقتی اطلاع پیدا کردن در ماه رجب که باید با یزید بیعت بکنن، فرمودن به این که برای من که خوب نیست بیعت مخفی، آدم های مثل من باید بیعت علنی داشته باشن، یه فکری بکنید، مردم رو جمع بکنید، بعد ببینیم چه خواهد شد. امام وقتی بخواستن از مدینه خارج بشن 3 تا ملاقات داشتن. یکی از ملاقات ها ملاقات با جناب ام المؤمنین، همسر گرامی رسول اکرم، جناب ام ایمن سلام الله علیها است. رفتن به محضر این بانوی عظما برای خداحافظی. جناب ام ایمن به حضرت حسین عرض کردن که فرزندم، تعبیر فرزندمه، پسرم، با سفر خود به عراق مرا محزون مکن، زیرا از جدت شنیدم که فرمود فرزندم حسین در عراق در سرزمین به نام کربلا کشته می شود. قبلا امام پیغمبر به ام ایمن فرموده، محرم سر اسرار رو مشفر کنه. حالا میگن آن نرو، من شنیدم از جدت، من میدانم تو داری به کجا میدی. حالا امام جواب میدن یا اما مادر، قد شاء الله عز و جل ان یران مقتولا، به تحقیق خدا اراده کرده من رو کشته ببینه، مذبوحاً کشته‌ای که ذبح می شود، ظلماً و عدواناً کشته و ذبح شده ای که از روی ظلم و کینه و دشمنی است. وقد شاء ان یرا هرن، و خدا اراده کرده که اهل و عیال من هرن و رحتی و خاندان من و نسائی و زنان مرا مشردی آواره ببینه و اطفالی مذبوحی مظلومی، بچه هام رو ذبح شده از روی ظلم ببینم، معصوری مقیدی، بعضی از اطفالم در اسارت در حالی که در اسارت در قل و زنجیر هستن، معصور هستن اما مقیدن، یعنی قل و زنجیر دارن. چقدر جانسوز این عبارت. و هم یستغیثون، اینها طلب میکنن کسی بهشون کمک کنه، فلا یجدون ناصرن ولا معینا، اما هیچ کس به بچه هم کمک نمیکنه، هیچ کس اونها رو یاری نمیکنه. خط ترسیم شده خط شهادت و اسارت است. ان الله قد شاء، خدا خدا خدا، البته تعبیر حضرت قد شاء الله ان یرا، اصلا حکم الهی است. دوتا سوم، خب وقتی امام دارن از مدینه خارج میشن، عرض کردن اونچه که خود حضرت تعبیر کردن، خائفا یترقب، خروج من خروجی از روی ترس و نگرانی است. قاعده اینه، هر کسی که از روی ترس مکانی رو ترک میکنه، فرار میکنه، وقتی میخواد حرکت بکنه باید از بیراهه بره، از راهای فرعی بره، نه جاده اصلی. قاعده اینه دیگه، آدم که میترسه نباید از جاده اصلی بره، باید از بیراهه بره. اما امام حسین خائفاً یترقب خارج شده، لکن نه بر این که از جاده اصلی خارج بشه، از جاده اصلی مدینه به مکه میره، نه بیراهه، نه از بیراهه. همین مطلب رو عده‌ای از کسانی که محضر از سید و شهدا هستن اشاره بکنن. یا رسول الله، شما هم مثل عبدالله ابن زبیر بید از بیراهه بید، چون عبدالله زبیر هم کسی بود که ازش بیعت خواستن، اون هم بیعت نکرد، فرار کرد. گفتن آقا شما هم بید از بیراهه برین، از کوچه پس کوچه ها برین، نه از جاده اصلی. حضرت فرمودن لا والله، نه به خدا قسم، لا والله لا افارقه، من جاده اصلی رو رها نمی کنم، جاده اصلی رو رها نمی کنم، حتی یقضی الله ما هو قاضی، تا اینکه اون چیزی که خدا به قلم قضا نوشته است اتفاق بیفته. من جاده اصلی رو رها نمی کنم. این ستا، تا قضای الهی رو جاری کنم. معلوم میشه اگر امام فرمودن خائفاً یترقب خارج شدن، ترس ترس جان نبوده، ترس ترس عهد بوده، پیمانش بوده، مطلب دیگری است. ربطی به ترس جان نداره. چون اگر کسی از جانش بترسد، علل قاعده تو جاده اصلی قرار نمیگیره. این ست. چهار. امام علیه السلام وقتی از مکه بخوان خارج بشن، خروجشون هم مدینه که بحثش گذشت، رفتن مکه، چهار ماه در مکه، چهار ماه خورده در مکه بودن. وقتی خواستن از مکه خارج بشن، دو تا خطبه خوندن. خطبه اولشون معروفه، خط تلمود عبارتش اینه، خط تلمود. امام خطبه رو اینجور شروع میکنن: الحمدلله و ما شاء الله و لا قوة الا بالله. خطبه کاملا مزامین قضا و قدری داره. ما شاء الله و لا قوة الا بالله و صلى الله على رسوله. بعد ادامه میدهند: خط الموت على ولد آدم، مخط القلاده على جید الفتات. مرد بر انسان ها حتمیست، مانند اثر گردن بند بر گردن دختران جوان. دختر بچه های کوچیک که گردن بند براشون میگیرن، مادرها و پدرها، حالا در کشور ما محسوم است که دختران 9 ساله وقتی روزه میگیرن براشون طلا جواهری میگیرن. خوب، تشویقیه خوبیست. حالا امام میفرماد این بچه چقدر ظریفه، وقتی یه گردنبند یه علنگوی دستش میکنه، وقتی بخواد دستش خارج بکنه جاش میمونه و این جا حتمی میمونه. فهم مرگم برای انسان همینقدر حتمیه، همینقدر حتمیه، این اثر گردنبند روی گردن دختران جوان. بعد حضرت ادامه میدن به این عبارت: خیر علی مسران، برای من یک قتلگاهی انتخاب شده. مسرع قتلگاه، خیر علی انتخاب شده برای من یک قتلگاهی، انا لاقی، من حتما اونجا خواهم رفت. بعد امام توضیح میدن: کعنی و اوصالی تتقطعها اصلان الفلوات بین النواویس و کربلا. گویا به چشمهای خودم میبینم که اعضای بدنم قطعه قطعه شده توسط درندگان بیابان در منطقه ای بین نواویس و کربلا. گویا به چشم خودم میبینم. بعد امام میفرماید که زمین رو پر از خون میکنن، شکم خودشون رو سیراب میکنن. چه میکنن؟ چه میکنن؟ چه میکنن؟ بعد این عبارت رو میفرماین: رضا الله رضانا اهل البنت. بعد این رو میفرماین، تا یکی میفرماین: لا محیط عن یوم خط بالقلم، مفر نیز از اون روزی که به قضای قلم نوشته شده. اون چه که مقدر شده است ازش فراری وجود ندارد. منتها نقش ما اهل بیت چیه؟ رضا الله رضانا اهل البیت، ما بران چه که خدا راضی است راضی هست. فرق ما اینه، اون چرا که خدا برش راضی است راضی هستی. نسب رو علا بلائه، بر امتحان و ابتلاء الهی صبر میکنی. و یوفینا اجور الصابرین، خدا هم اجر صبر کنندگان رو به ما خواهد داد. بحث بحث حکومت نیست، بحث بحث امر به معروف نیست، بحث بحث بقای دین رسول الله نیست، بحث در اون که شما شنیدید اصلا نیست، اصلا شباهتی به معروف نداره. خط ترسیمی این است که یه عهدی بوده، ما بخواهم اون عهد رو پیادش کنیم. 5. عبدالله ابن جعفر روزی که امام مدینه رو ترک می‌کردن در مدینه نبودن، در مکه خودشون رو به حضرت رسوندن. در همون جا هم بود که فرزند حضرت زینب رو به ایشان تحویل دادن. دو تا نکته رو من اینجا بیان بکنم برای شما لازم است. یکیش این است که اولا حضرت زینب یک فرزند اون چه که موثر است محمد ابن عبدالله ابن جعفر است که تحویل دادن. و اون چیز دومی که میگم چون منبر باید اصلاح باشه، اگر توش اصلاح نباشه به درد نمیخوره. من قصه حسین کرد و شبستری برای آقایون تعریف نمی کنم که آقایون میگم به به چه چه شما معنی حرفا نیستید، باید هم باشید. این نکته رو یادت باشه، گاهی توی منبرها وقتی نوبت به شهادت فرزند حضرت زینب میرسه، میگم که وقتی فرزند حضرت شهید شد حضرت از خیمه بیرون نیمد. بعد میگن عبدالله گله کرد از حضرت زینب چرا بیرون نیمدی؟ حضرت فرمودن که عبدالله تحصیدم برادرم خجالت بکش، من نیمدم باشم خجالت بکش. هرگز اینطوری نیست. برای حضرت زینب و تمام تیره و توار عبدالله ابن جعفر همین بس که امام حسین اجازه داد فرزند حضرت زینب در رکابش به شهادت برسند. اونها منت بر حسین ندارن، حسین ابن علی است که منت بر اونها داره. این خلاف اصول اعتقادی است. مگه امام داره جنگ به جفا میکنه که ناراحت باشه، که مثلا سر به زیر باشه، حالا دیگه الان بچه خواهرم هم به کشتن دادن دیگه چی جایی حرفانی عزیزم؟ اصلا این حرفانی است، به هیچ وجه این حرفانی است. این نکته رو دقت بفرمایید. و بعد هم گفتم در تمام فقرات قضیه کربلا، چون بدونید که شهادت در کربلا در یک نیم روز اتفاق افتاد، از اذان صبح روز عاشورا تا عصر، تمام این 72 نفر در همین مقطع زمانی کشته شدن. در این مقطع زمانی حضرت زینب دو بار بیشتر بیرون نیامد. جناب که هر کی کشته بشه مثلا حضرت زینب بر بان سرش، مثلا امام حسین هم چیزی نمیپذیره. غیرت الله مگه میپذیره که ناموسش بیاد توی میدون هر جوری که هست؟ هر شهید بشه حضرت زینب بیان زهر شهید اینجوری نبوده، اصلا این اتفاق نیفته. در دو مقطع آمدن بیرون، یه مقطعش که خیلی جان سوزه و بزرگان میگن از این بیرون آمدن معلوم بشه که این شهادت برای امام حسین خیلی گرون تموم شده، اونم شهادت هست در یک باره. اونم میگن اگر حضرت زینب نی آمد بیرون امام حسین هم جان داده بود. حضرت آمد بیرون که برادر حواسش پرت بشه. یه بار تمام. در زمان حیات امام حسین یه بار بیشتر بیرون نمیده. بار دومش هم زمانیست که خود امام حسین شهید شد آمدن بیرون، که دیگه اصلا دیگه بیرون آمدی که به خیمه برنگشت به اسارت و این حرفا. بنابراین حواستون رو در بیان مباحث حضرت سیدالشهدا جمع بکنید که اینجوری بشه به عظمت این خاندان لطمه وارد نشه و خلاف اصول اعتقادی خاندان اتفاق نیفته. اینجور نیست. خانومی رو که بخوان ببرن مزار جدش تو شهر مدینه در آرامش، خبری نیست. همه چیز تحت کنترله. اولا حضرت امیر علیه السلام هم شب، ثانیا می فرماید برید که شمع بالا سر مزار پیغمبر رو خاموش کنید، ثالثا در یک احاطه از خاندان بنی هاشم برادرها برادرزادها همه دور هم جمع باشن تا قد و قامت حضرت در مکه عبدالله خودشو رسون. محمد رو تهدید نه به امام علیه السلام سوگند داد یا ابن رسول الله شنیدم میخواد برید عراق قسمتون میدم از مکه خارج نشید که اگر شما کشته شوید شما پرچم هدایت هستید، شما امید اهل ایمان هستید. اگر شما کشته شوید نور خدا خاموش می شود، مؤمنین بعد از شما مستعصل می شود. شما را سوگند می دهم در مکه بمانید. آه امام پاسخ می دهم این رأیت و رؤیاً فیها رسول الله، من یه خواب دیدم در عالم خواب خدمت رسول الله رسیدم. امرت فیها به امر انا مازن له علی کان اولی، من اونجا به دستور پیغمبر به امر مهم مأموریت پیدا کردم که باید اونو انجام بدم. علی کان اولی، میخواد به نفعم باشه میخواد به ضررم باشه، کاری به این کار ندارم، مأموریت دارم. ما حدست و احدن به ها، جناب عبدالله خوابم رو برای هیچ کس تا به حالا نگفتم و ما انا محدثون به ها حتی الغربی، تا زنده هم هستن خوابم رو برای کسی نقل نمی کنم تا اینکه خدای خودم رو ملاقات بکنم. دنبال این نباش که خوابم نمی پرسی، حتی الغربی، تا خدای خودم رو ملاقات بکنم از اون خوابم صحبت نخواهم کرد. بس مأموریت من، یه مأموریتی دارم باید اونو انجامش بدم. حکومت که رو چه اونو باید انجامش بدم. پنجت ششم، در ششمین منزلگاه که از کربلا حرکت، از مکه حرکت کردن به طرف کربلا، رسیدن به منزلگاه بعض‌العیون. در بعض‌العیون استراحت کردن یک شبانه روز. فردای اون استراحت حضرت زینب آمدن خدمت برادر. این که من اسم این مناظر رو میارم و من میگم ششمی، ممکنه که شما به بعضی از تواریخ مراجعه بکنید، مثلا این قطعه رو که من تعریف میکنم در منزل خزیمه تعریف کرده باشن، لیکن نو برای اینکه این بحثش رو ما در محرم امسال توفیق داشتیم گذروندیم، مستندش همین است که من عرض بکنم. من که چون من عرض بکنم مستنده، چون لااقل برای بیانش بالای دفعه 15 تا کتاب دیدم تا توافق بین منزلگاه ها رو ایجاد بکنم. این رو از این جهت عرض بکنم. لذا من سهوًا خونه ها منزلگاه ها رو بیان نمی کنم. ممکنه با بعضی از تواریخ باشن شما یک کتاب بخونید، متقاب کتاب های خواستید. من به متون مراجعه کردم. در ششمین منزلگاه از مکه تا کربلا بعض‌العیونه. یه شبان روز امام و اهل بیتشون و اون تعداد افرادی که دنبال حضرت امام بودن استراحت کردن. فردای اون روز حضرت زینب آمدن به برادر عرض کردن که آقا من یک هاتف غیبی شنیدم که این دو بیت رو ترنم میکنه. اولا این هاتف غیبی آقا یه بحثیست جنبه ملکوتی داره، همه عالم تسبیح حضرت حق رو میگن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چرا که ملکوتیان میگویند بیان هاتف غیبی است. اما بنده و شما میشنوید یا نمیشنوید؟ نمیشنوید. دلیلی هم نداره که بشنوید. برای چی ما بشنوید؟ گوشی که غیبت میشنود هرگز، گوشی که تهمت میشنود هرگز، گوشی که ساز و آواز میشنود هرگز، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموش، شما نامحرمی، ما نامحرمی. ولی زینب کبری نامحرم، صدای هاتف غیبی رو میشنوه. جنبه ملکوتی داره. اون چیزی که جنبه ملکوتی داره شخصی است، یعنی لازم است که همه ببینن. کذالک نوری ابراهیم، فقط ابراهیم میدی ملکوت السماوات و الارض، اون ملکوت رو میدی، چون باید چشم ابراهیمی باشد. هر چشمی که نمیتونه جنبه ملکوتی نظام خلقت رو ببینه، هر گوشی که نمیتواند صداهای ملکوتی نظام خلقت رو بشنود، که گوش باید گوش حضرت زینب باشه تا بشنود. حالا عرض میکنم که ابن رسول الله شدیدم هاتف غیبی این دو بیت رو ترنم کرد، وحشت کردم، به تشویش افتادم. الا یا عین فاحتفلی بجهد و من یبکی علی الشهدا بعدی، ای چشم من خوب توجه کن، به شدت آماده بارش باش، به شدت آماده بارش باش. و من یبکی علی الشهدا بعدی، زیرا چه کسی پس از من بر شهدا گریه خواهد کرد؟ بس تو الان باید آماده باشی. بر کیا گریه کنیم؟ الا قوم تسوقهم المنایا، گریه کن بر اون گروهی که مرگ بر طبق مقدرات الهی به مقدار الى انجاز وعدی، مرگ بر طبق مقدرات الهی اونها رو به سوی وعده الهی پیش میبرند. اینا دارن میرن به طرف وعده الهی. من نگرانم، مشبش شدم، شما چه دستور میدهید؟ فرمود یا اختا کل ما قضیه فهو و کاهن، هر چی رو که خدا مقدر کرده باشه همون خواهد شد. ما داریم به کجا میرویم؟ میرویم به مقدراتمون برسیم، نه به حکومت. دقت داره، ظریف. هفت، در نهمین منزلگاه ثعلبیه است. سید الشهدا فرمودند که شنیدم منادی طور میگد، که یعنی اونجاست که خبر شهادت مسلم رو هم دادم، انکم تسرعون، شما شتابانید، و المنایا تسرع بکم الى الجنه، و مرگ هم شما را با شتاب به سوی بهشت میبرند. این رو امام بلند فرمودند. در کنارشون فرزند بزرگوارشون حضرت شاهزاده علی اکبر سلام الله علیه قرار داشت. اصلا یا ابتا افلسنا علی الحق، ما بر حق نیستیم؟ بلا، چرا پسرم، ما بر حقیم. بعد حضرت علی اکبر عرض میکنه به ساعت مقدس پدر، ازن لانو بالی بالموت، دیگه حالا از این بعد دیگه هم مرگ ما حراسی نداریم. وقتی برحقیم، وقتی برحقیم از مرگ حراسی نداره. معلومه قافله کجا داره میره. قافله اگر سر تشکیل حکومت داشته باشن، اینجور که امام حسین حرف بیزند حرف نمیزنه. در یک خیمگاهی رسیدن، در یک منزلگاهی رسیدن به یک خیمه، یک اسب خیلی زیبای راهوار عربی صاحب خیمه را صدا زدن، فرمودن که بیا. خودش بود، دو تا پسرش بود و غلام داشت. گویا به رسول الله، بنده رو از این که ملازم رکاب باشم معاف بفرمید، من نمیتونم خدمتتون باشم، اما این اسبم رو به شما میدم، شمشیر هم به شما میدم. خصوصیت این اسب این است که راکب را هرگز زمین نمیگذارن، احدی به این اسب نمیرسه. امام فرمودن نه، اسب تو بخوام نشمشیره، برو به کار. کسی که بخواد جنگ کنه باید تجهیزات جمع کنه. اول تجهیزات جمع کنه، یا خودت نمیای فدا سرم، اقل اسب تو بده بیا، شمشیر تو بفرست بیا. ما داره رد میکنه همین امور. داعیه داعیه حکومت نیست. ابن عباس که از کساییست که حضرت رو جلوگیری میکنه، میگه آقا شما نرید. حضرت میفهمد به این که من اگر نخواهم بروم، اینا دست از سر من برمی دارن. من اگر در لانه پرندگان هم قرار بگیرم، اینها سراغ من خواهند آمد و جان من رو خواهند گرفت. قصه کربلا قصه نیست. اگر به صورت قصه بیان می شود، حقیقتیست ملکوتی. امام ما 57 سالشه در آج در کربلا. کربلا خیلی فاصله با کوفه نداره. یکی از بزرگترین مصائب کربلا بحث آب است. در حالی که همین آقا 20 سال قبل، زمانی که 37 سال دارد، از آسمان کوفه باران میگیره، زمانی که مردم مراجعه به پدرش میکنن، میگن یا علی تمام مزارع ما خوش شد، اون چرا که برای آب داشتیم از بین رفت. خوشحالی گریبان مردم کوفه را گرفته. یه فکری بیندیش. فرمود پسرم حسین پناه ببرید. با دعای حسین ابن علی 37 ساله، آنچنان آسمان کوفه میبارد که میگویم بگو بس کنه، الان سید ما را میبرن. این آدمی که 20 سال قبل برای مردم از این آسمان آب میگیرد، چطور برای فرزند شیرخواره خودش التماس میکند که آب بدهید؟ لیتقم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون. نبودید ای مردم روز عاشورا منو نظر کنید، چه من به این کیفه استسقید طفلی، من برا بچم طلب آب کردم. فعبا و انیر همونی، اینا عبا کردن که به من و حسین رحم کنم، رحم نکردم. چطور تو برا مردم کوفه آب میگیری اما برا بچت از این آسمان چیه؟ بس قصه چیه؟ قصه چیه؟ معلوم نیست. اینا که میگن نیست، این که معلوم نیست، هست. اینا که میگن نیست. 2000 نفر از مکه باهاش جمع شدن، هوایی تو ذهنشونه، آمدن شب عاشورا. بدانید اینا با من کار دارم، فردا هر کی با من بمونه کشته خواهد شد، ولی میتونید برید، من بیعتم از دوش شما برداشتم، ذمه‌ام را، ذمه‌تان را از عهد و بیعتم فارغ کردم، برید، فقط تو این سرزمین نمونید، هر کی تو این سرزمین بمونه صدای قربت من رو بشنوه، صدای هل من ناصر ینصرونی من رو بشنوه، اما جواب نده آقا به خیلی میشه، فقط از این سرزمین برید بیرون. اینا با من کار دارن. عباسم اگه میخوای تو هم کدوم حکومتی است که اعوان و انصارش اینجوری از دست بده؟ اگه میخوای تو هم برو. اینا با من کار دارن، موندن شماها هیچ کمکی من نمی کنه، چون باشید و نباشید من میخوان بکشن، منتها اگر باشید اول شما رو بکشم بعد من بکشم، ولی هدف اصلیشون من هستم. برید، من اینجا کار دارم، من اینجا کار دارم. فرمود از تاریکی شب استفاده کنید و این تاریکی رو مرکب خودتون قرار بدید و رد شید و بگذرید و بگذارید و بروید. سرجم وقتی به خودشون اومدن 2000 نفر آدم رفتن، 42 نفر موندن، 30 نفرم در روز عاشورا ملحق شدن که به 72 نفر. البته تاریخ تعداد دقیق 136 نفره. حالا 72 نفر بس داره. چه حکومتیست که احوان و انصار اینجوری پر میده؟ بحث دنیایی نیست. این هم مقدمه دوم، بخش دوم عرازم. یه بخش سومی داره. بخش سوم رو عرض میکنم. مقدمه یک بتخش. پس مقدمه دوم ما این شد که هر حادثه ای یک منافعی داره، یک هدف. کربلا هدفی داره و منافعی. منافعش همین است که شنیدید، اما هدف چیست؟ برای تبیین این هدف بخش دوم رو عرض کردم. خط ترسیم شده در زندگی امام حسین علیه السلام رسیدن به شهادت، شهادتی که پیغمبر بهش خبر میده، شهادتی که امه ایمن بهش خبر میده، شهادتی که خود پیغمبر، خود امام حسین علیه السلام در موارد مختلف میگه ازش نمیشه تخطی کرد، نمیشه ازش تخطی کرد. این هم بخش دوم مقدمه دوم. بخش سوم مقدمه دوم، عوض شهادت امام حسین علیه السلام، خدا همه چیز در اختیار امام حسین میذاره. اصلا امام حسین با همه عالم جدا میشه، امام حسین با همه عالم جدا میشه. شما تو خود همین زیارت عاشورا دارید، برم قبلا شرحش کردم، توضیحش دادم. السلام علیک یا سار الله و ابنه، یعنی ای خون خدا، پسر خونه. تا اینجا با باباش چی شد؟ برابر شد. بعدش چی میگه؟ والوتر الموتور. نه، تو یکی یه دونه ای، بابات هم با تو شریک بود، تو یکی یه دونه ای. والوتر الموتور، سلام بر تو ای دردانه نظام خلقت. چرا؟ حرف من اینه، چرا؟ این چرا خیلی مهمه. اگر بحث شهادت، مگه امام مجتبی شهید نشد؟ اگر بحث شهادت، مگر حسین جعفر شهید نشد؟ اگر بحث شهادت، مگر حضرت رضا شهید نشد؟ همه امامان ما شهید شدن. اما این شهادت چیه؟ چه تفاوتی با اون شهادت های دیگر دارد که حسین ابن علی شده استثناء نظام خلقت؟ اگر توفیق داشته باشم در جلسه آینده به این موارد استثناء اشاره خواهم کرد، به این موارد استثناء، به بعضی از مواردش. اما بعضی هاشو شنیدید، این که میگن تدبر بکنید، در مصیبت با موسی تدبر بکنید. آقا ماها روزخونه وقتی روزه میخونه این دکتر رو بگن، اما این واقعا مظلومیت با موسی در همین مطلبه. میگن ارباب بیکفه، ارباب بیکفن، بیکفنی رو مظلومیت امام حسین میدونم. اتفاقا من به خلاف همه آقایون با توجه به احترام میگه برای همشون قائلم، کفندار بودن رو برای امام حسین مظلومیت میدونم. چون تو فقه ما گفته شهید اگر در معرکه جنگ به شهادت رسید، نه قصد داره نه کفن. امام حسین چجور شهید شد که باید کفنش کنن؟ و وقت اونجا چون کفن نبود، امام سجاد علیه السلام فرمود بوریا بیارید. چه اتفاق اونجا افتاده؟ اونجا چه اتفاقی افتاده که شهید که کفن نمیخواد، بدون کفن نمیتونن دفنش کنن. حالا از قضا این کفن بوریا شد، از قضا این کفن چه اتفاق افتاد؟ اینا اختصاصات حسین بن علیه. چرا دارو راجوش فکر کنی؟ همینجور نشین تو جلسه ما حسین. یه موردشو بگم و بذارم برم. اینو بدون آجون، خیلی داستان امام علیه السلام عجیبه. حضرت باقر علیه السلام بفرمد، حضرت باقر علیه السلام بفرمد، فکر نکنین اگر جد قریب من شهید شد چون 72 نفر باهاش بودن، نه، لو قاتل معه کل الارض لقتلوا، اگر با حسین ابن علی همه زمین پشت سرش بودن همهشون به شهادت میرسیدن. یه چیز دیگه از حرف، اصلا یه چیز دیگه ایه. یه اصلا داستان رو میبره در جای دیگر، میبرد در جای دیگر. و همین آقا این تیکه رو اضافه میکنند، ان الله عوض من قتل الحسین ثلاثه، خدا در عوض قتل و شهادت امام حسین 3 چیز خدا بهش داده در اثر شهادت. 3 چیز خدا بهش داده. یک الشفاء فی تربته. تربت چیه؟ تربت خاکه. مگه خاک خوردن در اسلام حلاله؟ حرامه. فقه ما میگه خوردن خاک حرامه، ولو مال بیت الله باشه. یعنی از درون کعبه کسی سعادت پیدا کرده باشه، بره درون خانه خدا قدری خاک برداره، به حضرت عباس جز این که پای گلدون بریزه هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه، نمیتونه بخوردش. به مجتهد بگیر و شکارش کنیم، میگه آقای خوردنش حرامه. میگه آقا مولد خونه خداست، میگه هر کجا که باشه خوردنش حرامه. آقا من توفیق پیدا کردم به دور از چشم وهابی ها توانستم قدری از تربت رسول الله رو بیارم، میشه خوب؟ همه نمیشه خوب. توانستم قدری از تربت ائمه بقی رو بردارم، میشه خوب؟ نمیشه خوب. توانستم قدری از تربت امیرالمومنین علی علیه السلام رو بردارم، میشه خوب؟ نمیشه خوب. علی ابن موسی رضا نمیشه، بغداد کاظمه نمیشود، سامرا نمیشود. تنها خاکی رو که اجازه خوردن میدن میگن نه تنها میشه خورد، گوش بده، میگن نه تنها میشه خورد بلکه مستحبه، وقتی خوردی ثواب برات می‌نویسن. نه فقط برات ثواب می‌نویسن، مریضتو شفا میده. این مال چیه؟ این مال چه چیزی از امام حسین علیه السلامه؟ شهادت، خب شهادت که موسی به جعفر هم شهید. این چه اتفاقی افتاده؟ اینو باید دنبالش باشی. دوم چیزی که خدا قرار داده برای امام حسین، ال اجابه تحت قبته، اجابت دعا تحت قبه امام حسین. به ما گفتن اگه بخوای دعات مستجاب بشه اسم اعظم رو بردار بیار، چاشنی دعات کن، محال این دعا رد شه. اما سوال بکنم اسم اعظم خدا کدومه؟ میدونی کدومه؟ میدونی کدومه؟ نه. به ما گفتن اگر بخوای دعات مستجاب بشه شب قدر دعا کن. شب قدر اگر دعا کردی حتما دعات مستجاب میشه. خب من از شما سوال بکنم شب قدر کدوم شبه؟ شب 19مه؟ شب 21مه؟ شب 23مه؟ کیه؟ نمیدونی. داره گفته دعاشش رو مستجاب میشه اما رمزش رو برداشته. تنها جایی که رمز گشایی شده و رمزش برداشته نشده قبه سید الشهدا است. اونجا برو دعا کن، دعا کستشو. قبه سید الشهدا کجاست؟ فقط همون حرم شیش روشه؟ نه، هر جا که گفته بشود صلی الله علیه یا شد حرم امام حسین، شد قبه الحسین، خدایا فرج امام زمان رو برسون، خدایا امام زمان رو به داد ما برسون، خدایا ما به جز امام زمان کسی رو نداریم، کاری نکن که دشمن فکر کنه ما امام زمان رو هم نداریم. یا امام زمان ما در حق تو بد کردیم میدانیم، اما الهی علا 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 تو آقایی، تو آقایی، تو آقایی، تو به داد ما برس، تو به داد ما برس. تو افسار این مملکت رو در دست خودت قرار بده که این مملکت با تمام نارسایی هایی که دارد تنها مملکتی است که از معزنه رسمی او صدای اشهد و ان علی ولی الله بر فراز آسمان بلند است. مملکت شیعه هست، اما تنها مملکت شیعه ای که صدای امیر المؤمنین از معزنش بلند است علی جان اینجاست. امام زمان مپسند که اسم علی اینجا خاموش شد. ما افسارمونو دادیم دست اون دعای ما صلی الله علیه و آله. برید در خونم صفی جان. شیعه ها جمع شده بودن، خوشحال بودن، گفتن امروز امام ما رو بخوان آزاد کنن. همه لباس نو پوشیده بودن مرتب برن به استقبال امامشون پسر فاطمه زهرا. یهو دیدن 4 برده سیاه یه عماری رو دوششون، تعجب کردن این دیگه چیه. یه نفر که جلوشون بود گوه آزا امام رفزه، این امام رافضی هاست. گذاشتن روی بلندی، روی سکوی بلند این عماری رو گذاشتن. شیعه ها رفتن پرده رو زدن کنار، دیدن یک بدن نهی همراه با قول، هم به دستانش زنجیر است هم به پاها. رفتن پیش بزرگان قومشون، بیاید ببینید این همون موسی بن جعفر امام 7 ماست. آمدند و شهادت دادند که این امام 7 است. تاریخ میگه به این که در زمان امام کاظم تعداد شیعه خیلی زیاد شد، به حدی که بالاترین رقمی رو که گفتن در تشییع جنازه امام کاظم شرکت کردن 1.5 میلیون نفر بودن. آقای 1.5 میلیون نفر آمدن برای که برسن به تشییع جنازه، بدن رو 3 روز زمین نگه داشتن. زنا به مردا گفتن مهریه هامون رو حلال میکنید، بذارید ما در تشییع این مرد غریب شرکت بکنیم. این نه زنش همراهشه، نه دخترش همراهشه، نه خواهرش همراهشه، این گریه کن نداره، بذارید ما شرکت بکنیم. مردا عجب مردانگی کردن، هم زنا اومدن هم مردا اومدن. با چی اومدن؟ با دسته های گل اومدن، انقدر گل پرپر کردن رو بدن امام. جسر بغداد شد سوق ریاحی، بازار عطر فروشا، انقدر گل ریختن شد بازار عطر فروشا. بدن رو خواستن دفن بکنن، بعد از 3 روز کفن آوردن، یکی، 2، 3 که واجبه، برای موسی بن جعفر 4 آوردن. آخرسرم یکی از اشراف گفت برد یمانی رو روی بدن موسی بن جعفر که پسر فاطمه غریب نباشه. لا یوم که یوم کر یا ابا عبدالله، مگه تو پسر فاطمه نبودی؟ تو هم که بدنت 3 روز رو زمین بود. گل آوردن؟ نه، سنگ زدن. کفن آوردن؟ نه، سم به عرض آوردن.